انواع شایعه شد این هستش که معمولا میان کسانی رو که توی این فضا حضور دارن، حالا یک نفر رو ممکنه که هک بکنن و به واسطه یه شماره اون فرد به اطرافیانش و به دوستانش پیام بدن و از او طلب درخواست مالی بکنن. و معمولا هم افراد چون تصویر این فرد رو دارن میبینن روی پروفایل در واقع پیام دهنده و البته ممکنه که حتی شماره او رو ببینن، دیگه بدون این که بخوان با او چک کرده باشن و راجع به این موضوع صحبت کرده باشن، حالا به خصوص اگر کسی باشه که معمولا با او رو درواسی دارن، این کار رو انجام میدن و پولی به حساب او میریزن. یا گاهی شگرد های دیگری وجود داره از این جهت که میان افراد رو میترسونن، از این جهت که مثلا شما الان پرونده قضایی براتون ایجاد شده یا مثلا میتونید جرایم راهنمایی رانندگیتون رو از طریق این لینک بپردازید، مثل سامانه سنا یا دلایل دیگری که میتونه برای افراد مهم باشه و از این طریق خیلی سریع باور میکنن پیام رو قبل از اینکه بخوان اون رو یا صحت یا نادرستی اون رو بخوان بررسی بکنن، خیلی سریع روی لینک کلیک میکنن. اولین توصیه ما به عزیزان این هستش که حتی امکان روی هیچ لینکی کلیک نکنید، یعنی دست کم این هستش که برید اون رو یک بررسی بکنید داخل شبکه‌های اجتماعی، داخل اینترنت یک جستجو بکنید و ببینید آیا واقعا همچین چیزی وجود داره، آیا واقعا پلیس میاد با این طریق با شما ارتباط برقرار میکنه، یا اینکه اگر قرار هست شما جرایم رو بپردازید لینکی که داره به شما پیام میده و شما درخواست میکنه که بیاید جرایمتون رو بپردازید کدام لینک هست. معمولا این سرلینک ها بسیار بسیار اهمیت دارن، یعنی یکی از نکاتی که ما باید بدونیم این هستش که هیچگاه یک سامانی عمومی از طریق یک شماره شخصی به شما پیام نمیده، یعنی هیچگاه ممکن نیست که شما مثلا پیامی از پلیس یا از یکی از نهادها و ارگانها از طریق شمارهی دریافت بکنید که مثلا هیچ شماره اون 0912 0901 و مانند اینها هست. بنابراین ممکنه که شما یک سرشماره عمومی ببینید و غالبا هم یک حالا اسم خود اون سرشماره برای شما میاد که ممکنه که شماره مخفی هم باشه و این میتونه تایید کننده این باشه که این شماره صحت داره.
بسیار عالی. خانم وصالی، ما در اولین بخش گفتگوی برنامه‌مون با سرهنگ پاشایی در معاونت اجتماعی پلیس فتا صحبت کردیم راجع به مواردی که ایشون توصیه‌های کاربردی داشتن و مخاطراتی که احساس کرده بودن و مشاهده کرده بودن. من می‌خوام از خدمت شما بیشتر جویا بشم راجع به ابعاد دیگر کلاهبرداری و سوء استفاده در فضای مجازی و بحثمون رو به سمت دیگر زوایا پیش ببریم. چقدر شما با سوء استفاده‌های عاطفی در این فضا مواجه شدید؟
بله، دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره بکنم. یک بخش عمده دیگه بحث کلاهبرداری ها برمیگرده به کلاهبرداری های عاطفی، یعنی دقیقا زمانی که افراد در این فضا حضور دارن شاید بشه گفت که در شکل آسیب پذیرترین حالت خودشون هستن، از این جهت که ما هیچ موقع در فضای واقعی به سرعت و به راحتی به همه افراد اعتماد نمی کنیم. به این معنی که ممکنه که ما قبل از ارتباط گرفتن با دیگران حتما یه توجهی داشته باشیم به تناسبی که برای برقراری ارتباط با دیگران داریم و ببینیم که این فرد از ظاهرش، رفتارش، منش و کلماتش چه نوع اعتمادی برمی‌خیزه، آیا ما میتونیم با او ارتباط برقرار بکنیم یا نه. اما در شبکه‌های اجتماعی ما چنین امکانی رو نداریم، یعنی معمولاً ما فقط با ظاهر کلمات با دیگران در ارتباط هستیم. غالباً تحریک عواطف و احساسات یکی از پرکاربردترین تکنیک‌های اقناعی هست که کلاهبرداران عاطفی در شبکه‌های اجتماعی از اون استفاده می‌کنند. استفاده از کلمات پرزرق و برق، تحریک عواطف و احساسات، ایجاد اعتماد کاذب باعث میشه که ما در این فضا به راحتی با کسانی ارتباط بگیریم که ممکنه در فضای واقعی هیچگاه به اونها اعتماد نکنیم. خب این میتونه عواقب بسیار زیادی داشته باشه، به خصوص زمانی که افرادی وارد زندگی خانوادگی دیگران میشن و ممکنه که حالا با یک دوستی ساده شروع بکنن و خودشون رو خیلی خیرخواه نشون بدن، با یک درد و دل شروع بکنن و بعد کم کم سعی بکنن که وارد زندگی افراد بشن. حالا اخاذه های مالی در کنار اون وجود داره و بعد میتونه این سوء استفاده های عاطفی باعث بشه که گاهی وقتها ما متاسفانه شاهد از هم پاشیده شدن خانواده های زیادی در این زمینه بودیم. بنابراین این شکلگیری روابط حالا چه در سطح خانواده های متأخر، چه در سطح دختران و پسران و جوان یا به خصوص نوجوانان که تجربه کمتری در این زمینه دارن، بسیار باعث شده که حالا درگیری های بسیار زیادی در خانواده ها رو شاهد باشیم. یعنی نوجوانان یا جوانانی که خیلی سریع اعتماد میکنن، ممکنه که دوستی های رو رقم بزنن، حتی خیلی وقتا ممکنه که به اسم ازدواج به نوعی از روابط نگاه بکنن، اما طرف مقابل اونها چنین قصدی نداشته باشه و به دنبال اخاذی و استفاده باشه، یا فرد کاملا اشتباهی باشه که به دلیل وابستگی های عاطفی افراد دیگه چشمشون به روی اون اشتباهات بسته میشه و باعث میشه که خیلی سریع به اون فرد اعتماد بکنن و نتونن بپذیرن که تا چه اندازه با او اختلاف نظر، دیدگاه یا اختلافات فاحش دیگر رو دارن.
بله، چه کنیم که زود باور نباشیم در فضای مجازی؟
خب راه‌های بسیار زیادی وجود داره. اولا اینکه ما این باور رو پیدا بکنیم که در این فضا هر کسی امکان اشتراک گذاری پیامی رو داره. هر کسی که به ما پیام عاطفی میده الزاماً دوستدار و دارای محبت نسبت به ما نیست. ممکنه که یک فردی در واقع دام پهن کرده باشه برای هر کسی که ممکنه که به این قلاب بیفته. یعنی یک پیام رو ممکنه برای افراد بسیار زیادی ارسال بکنه و حالا کسی که ممکنه به هر دلیلی حالا مثلا دچار کمبود عاطفی باشه یا زود باوری بیشتری داشته باشه به دام این فرد بیفته و ارتباط رو با او شروع بکنه. بنابراین اولا که بدانید که شما فرد مورد نظر برای اون فرد نیستید، یعنی اون ممکن بوده که با هر کس دیگری ارتباط بگیره و حالا شما به این دام افتادید. بنابراین خیلی مهم هست که ما بدانیم که با چه کسی داریم ارتباط میگیریم، پس زود باور نباشیم در این فضا. و دوم این که حتما پیش از این که ارتباط با کسی بگیریم راجع به او تحقیق بکنیم، اگر کسی اطلاعات متناقض به ما بده یا اگر درخواست‌های نامتعادل یا آنچه که حالا معمول نیست رو از ما بخواد، باید بدونیم که حتما پشت این ماجرا چیزی هست که ما باید اون رو دنبال بکنیم. معمولا کسانی که به راحتی میپذیرن که اصولی رو زیر پا بگذارن، باید بدونیم که اینها افراد قابل اعتمادی نیستن. و البته خیلی از مسائلی که برای زندگی ما دارای اولویت و درجه اهمیت بالا هستن، باید بدانیم که این مسائل رو به واسطه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نمیشه دنبال کرد. یعنی ما باید مسائل مهم و اساسیمون رو حتما در دنیای واقعی دنبال بکنیم.
بله.
شبکه‌های اجتماعی صرفاً برای به اشتراک گذاشتن پیام‌ها، برای اطلاع از اخبار روز یا ارتباط گرفتن با کسانی که ما ممکنه فاصله مکانی باهاشون داشته باشیم اما در واقعیت اونها رو به درستی و به خوبی میشناسیم، میتونه برای ما بسیار کمک کننده باشه. اما ارتباط گرفتن با افراد ناشناس و جدید در این فضا میتونه مخاطرات خودش رو داشته باشه.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر بسالی، من میخوام که خواهش بکنم بخشی رو شنونده هامون همراهی بکنن و دوباره با شما باشیم برای جمع‌بندی موضوع. بخشی شنیدنی رو همراهی میکنیم و باز برمیگردیم با شما خواهیم بود.
با افزایش نفوذ گسترده اینترنت در جوامع و افزایش تعداد کاربران، بستر مناسبی برای سودجویان فراهم شده و هر روز با روش‌های جدید و خلاقانه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. دکتر امیر حسین بهروز، کارشناس رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه:
یکی از اصول مهمی که با توجه به بست زیاد شبکه‌های مجازی و اصولاً فضای مجازی اتفاق افتاده اینی که برای درست استفاده کردن، برای آماده بودن برای اینکه توی این مسیر رو به رشد حرکت کنیم، خب ما باید توانمندی‌های رو در خودمون به وجود بیاریم. همونطور که وقتی شما در یک بزرگراه یک اتوبان دارید رانندگی می‌کنید، قطعاً باید به صورت ویژه مقررات راهنمای رانندگی رو آموخته باشین، کمربند ایمنیتون رو نصب بکنید تا خدای نکره دچار حادثه نشین. تو بحث استفاده از فضای مجازی و اینترنت هم لازمش اینه که این موارد مد نظر قرار بگیره. بالاخره مردم با پیشینه‌های متفاوت تو همه سنین و موقعیت‌های مالی هدف کلاهبر، اصلا کلاهبردارا به این دلیل موفق میشن که شبیه امور واقعی هستن. وقتی انتظارشون رو نداریم غافلگیرمون میکنه، ممکنه پیشنهادی بدن که به نظرمون خوب باشه، تلفنی باشه، ممکنه پیامکی برای ما بیاد که اصلا انتظارش نداشتیم، ممکنه بازپرداخت قرضی رو به ما یادآوری کنه که اصلا در حساب ما وجود نداشته. امروز دیگه از فناوری‌های جدید خصوصا فضای مجازی استفاده میکنن تا بتونن داستان‌های باور نکردنی رو برای ما بسازن و ما رو متقاعد کنن که پولمون یا اموالمون رو در اختیار اونها قرار بدیم. حتی میبینید که هویت ماموران رو بعضی وقتا جعل میکنن، ادعای غلط میکنن.
آموزش جامعه و آشنایی شهروندان با شگردهای کلاهبرداری و افزایش هوشیاری افراد برای قرار نگرفتن در دام کلاهبرداران مهمترین اقدامی است که میتواند آمار قربانیان کلاهبرداری را به حداقل برساند.
هرگز بدون دعوت از طرف کسی یا یک بیزینسی اگر با ما تماسی گرفته شد، چه تلفنی باشه، چه با پست، چه ایمیل باشه، چه پیامی در واتساپ باشه، هر وقت طرف اینها بدون دعوت ارتباطی با ما گرفته شد، احتمال بدیم که اون تماس یا اون ارتباط کلاهبرداری هست. این مد نظر باشه، بدونیم با چه کسی داریم معامله میکنیم. اگه فقط کسی رو آنلاین ملاقاتش کردیم یا از قانونی بودن اون فعالیتش یا بیزینسش یا کسب و کارش مطمئن نیستیم، کمی وقت بذاریم و تحقیق کنیم. پیامک ها، پنجره های پاپ آپ یا ایمیل های مشکوکی رو که برام میاد باز نکنیم و اگر لینکی به ما معرفی شده خیلی راحت اون لینک ها رو باز نکنیم برای گوشی خودمون. وقتی ناآشنا هست، وقتی هویت طرفی که برای ما پیام رو فرستاده یا تماس گرفته رو نمیدونیم، از باز کردن این لینک ها خودداری کنیم. مشخصات فردیمون رو امن نگه داریم، صندوق پستیمون و حتی قبل دورانداختن قبض ها اسناد مهم سعی کنیم اونا رو از بین ببریم. اینا خیلی نکات مهمیه. خیلی مواظب باشیم چقدر از اطلاعات شخصیمون رو تو سایت ها یا رسانه های اجتماعی اومدیم به اشتراک گذاشتیم. رمزهایی که به کار میبریم با دقت انتخاب کنیم. اخیراً تو آخرین تحقیقی که سال 2021 به قول معروف انجام شده بود، فکر میکنم حداقل کاراکتر مناسب به لحاظ تعداد 13 کاراکتر باید برای رمز شما استفاده بکنین. حریم خصوصی و امنیتش رو تو شبکه‌های اجتماعی مرور کنیم، تنظیم کنیم. بعضی وقتا ما حواسمون نیست، تنظیمات بازی رو داریم که هر کسی میتونه به اطلاعات ما دست پیدا کنه. انواع اپ‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم رو مد نظر قرار بدیم تا انشالله تا حد امکان کمتر مورد کلاهبرداری و مورد سوء استفاده‌های مالی قرار بگیریم.
مهمترین اصل برای مسئول ماندن از تله کلاهبرداران این است که در خریدهای آنلاین یا برخط به افراد مشکوک اعتماد نکنیم. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
خانم دکتر وصالی، ما در بخش پایانی گفتگومون با سرکار عالی مشغول صحبت هستیم در خصوص ناامنی فضای مجازی با تاکید بر کلاهبرداری ها و سوء استفاده هایی که در این حوزه اتفاق میفته. در خصوص چند زاویه از کلاهبرداری ها و سوء استفاده ها صحبت کردیم، مثل سوء استفاده عاطفی یا سوء استفاده های مالی، اما متاسفانه سوء استفاده در فضای مجازی همچنان زوایای دیگری هم داره، مثل سوء استفاده هایی که در حوزه آرزوها و در حقیقت امیال اتفاق میفته این روزها، با تاکید بر ثروتمند شدن انواع و اقسام سوء استفاده های شناختی و آموزشی و غیره اتفاق میفته که اکثرا هم زمینه ایست برای پولدار شدن دیگران و بی پول شدن کسانی که در این سودا به سر میبرن. با این هم چقدر مواجه شدید با این قسم از کلاهبرداری و چه توصیه هایی فکر میکنید که میشه برای خانواده ها داشته باشیم؟
بله، این بخشی که فرمودید هم باز یه مجموعه بخش کلاهبرداری های اقتصادی قابل دسته‌بندی هست که حالا شیوه های متعدد مختلفی رو داره که یکی از اون شیوه ها همین هست که افراد غالبا اعتمادشون ابتدا جلب میشه به عنوان ممکنه حتی یک فعالیت اجتماعی، یک فعالیت فرهنگی، جذب کاری بشن و بعد در یک فرایند قرار میگیرن. حالا به خصوص با وضعیت معیشتی فعلی مردم، خیلی وقتا ممکنه که جوانان با امید اینکه بتونن وضعیت مالی بهتری برای خودشون و خانوادهشون رقم بزنن، ممکنه درگیر وسوسه هایی بشن که این پیام ها براشون ایجاد میکنه. یعنی ممکنه وعده داده بشن به پولدار شدن های خیلی تری و خیلی شبیه به آنچه که ما به دنبالش در فضای واقعی هستیم نیست و به نوعی آمیخته شده با تخیلات و با امیدها و آرزوها و آنچه که ما ممکنه که آرزو کرده باشیم دیگه همچین اتفاقی بیفته. خب وقتی که ما یه مقدار عاقلانه تر به موضوع نگاه بکنیم، میفهمیم که اینجا تکیه بر طمع افراد یکی از پله‌های اصلی این افراد علیه بالا رفتن از در واقع این پله‌های کلاهبرداریشون هست. یعنی وقتی که ما بیش از آنچه که در واقعیت و عقلانیت می‌دونیم که چیزی محقق خواهد شد انتظار داریم از یک موضوع یا از افرادی خاص، همین جاه رو باز می‌کنه برای کلاهبرداران که بتونن در ما مسلط بشن. پس وقتی که یک پیشنهاد به ما داده شد، ما ابتدا باید ببینیم تا چه اندازه این پیشنهاد منطقی و عاقلانه است، تا چه اندازه قابل تحقق، سودی که گفته شده از کجا قراره تأمین بشه، یا این پولی که گفته شده به ما داده میشه، خب این فرد چرا باید چنین پولی رو به ما بپردازه؟ اگر چنین سودی رو میتونه به دست بیاره، خب چرا برای خودش معنا نداره؟ پس ما اگر چند سوال ساده از خودمون بپرسیم، که اولین سوالی که میتونه ما رو متوقف بکنه و کمی به اندیشیدن وابداره این هست که با هر پیام وسوسه کنندهی ابتدا از خودمون بپرسیم از کجا معلوم، و بعد به دنبال پاسخی باشیم برای اینکه این پیام رو چه کسی ارسال کرده، این پیام با چه هدفی ارسال شده، قراره که چه نوع واکنشی رو از من برانگیخته بکنه و به دنبال ایجاد چه نوع سرگذاری بر من هست و این چه سودی رو برای اون ارسال کننده پیام ایجاد میکنه. وقتی که تونستیم به این سوالات پاسخ بدیم، میتونیم متوجه بشیم که با چه هدفی یک پیام به سمت ما ارسال شده. بنابراین از اون زود باوری یه مقدار فاصله میگیریم، بعد به خودمون یه مقدار زمان بدیم، قانون مکس 30 ثانیه‌ای رو حتما رعایت بکنیم، به محض اینکه ما پیامی را دریافت کردیم و به خصوص اگر پیام خیلی مورد توجه ما بود، حتما با 30 ثانیه مکس کردن بر اون هیجانات خودمون میتونیم غلبه بکنیم و یه مقدار به خودمون زمان بدیم که فکر بکنیم که این پیام تا چه اندازه میتونه برای من درد سرساز باشه یا تا چه اندازه میتونه واقعی باشه. در مورد اون از افرادی که آگاه تر هستن سوال بکنید و سعی بکنیم که حالا در این فضا آنچه افراد درگیرش میشن، یعنی زود باوری را اعتماد کردن به این فضا رو در خودمون متوقف بکنیم تا با تحمل بیشتری خیلی کمتر دچار مشکلات جدی بشیم و به دام کلاهبرداران نیافتیم.
بسیار عالی. پس افزایش آگاهی و شناخت و عدم زود باوری در این حوزه میتونه خیلی به ما کمک بکنه برای اینکه مدیریت بکنیم مواجهه با پیام‌های مجازی رو.
بله.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هم صحبت بودید. امیدوارم اوقات خوبی رو پیش رو داشته باشید.
از همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن وقتتون بخیر باشه. ان شاءالله از همگی التماس دعا دارم.
خیلی ممنونم. روز شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنونده های محترم، خیلی ممنون که شما هم با ما همراه بودید. امیدوارم که همچنان تا پایان هم با ما همراه بمونید.
ممنونیم از تک تک شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه افق روشن رو شنیدید. اما این نکته رو فراموش نکنید، بحث ذخیره نکردن گذرواژه‌ها بر روی مرورگر. کارشناسان میگن که ذخیره گذرواژه‌ها در مرورگر شما رو به شدت در برابر هکرها آسیب پذیر میکنه. حتی اگه از رمزهای عبور منحصر به فرد برای هر یک از حساب‌های خودتون استفاده کنید. عموما هکرها بعد از نفوذ به یک سیستم، اولین بخشی که بررسی میکنن بخش ذخیره گذرواژه‌ها در مرورگر هاست و بعد از دستیابی به رمزهای ذخیره شده اقدام به کلاهبرداری های دیگه می کنند. پس برای جلوگیری از این آسیب پذیری باید ابزارهای مدیریت رمز عبور داخلی مرورگرهای خودتون رو به طور کامل غیر فعال کنید و به هیچ وجه رمزهای ورود به اکانت های خودتون رو داخل مرورگر ذخیره نکنید و همیشه از آخرین نسخه های مرورگر استفاده کنید و اونها رو به روز رسانی کنید. اما در لحظه های پایانی افق روشن یک بار دیگه در خدمت آقای دکتر نیستانی خواهیم بود.
خیلی ممنونم از توصیه های کاربردی که فرمودید. ما در بحث این هفته نکات بسیار ارزشمندی رو دریافت کردیم از کارشناسان برنامه و من میتونم در قالب چند تا کلید واژه کوتاه این فرمایشات رو کوتاه بکنم. یک، اینکه افزایش دانش و شناخت رسانه‌ای همیشه کلید واژه‌ای است که در تمامی بحث‌ها به خوبی متبلور میشه و خودش رو نشون میده. یعنی ما باید نسبت به افزایش آگاهیمون برای استفاده درست و بهره‌برداری صحیح از فضای مجازی اقدام بکنیم. دومین مورد این که اعتماد بیجا همیشه آسیبزا هست، چه در سطح اجتماع چه در سطح فضای مجازی. پس جلوی زود باوریمون رو بگیریم، از خودمون سوالهای شناختی بپرسیم و بدونیم که هر پیامی که در فضای مجازی تولید میشه به خصوص شبکه‌های اجتماعی میتونه منبع موثقی نداشته باشه و این پیام صرفا برای یک سوء استفاده خلق شده باشه. و دیگر اینکه جلوی هیجانات و احساسات کاذب خودمون رو هم بتونیم بگیریم و یک خودکارآمدی و مدیریت داشته باشیم بر احساساتمون، برای اینکه بتونیم جلوی خیلی از آسیب‌ها و تهدیدها رو بگیریم. اگر ما یک کاربر هوشمند باشیم خیلی از این سوء استفاده‌های مالی و عاطفی و شناختی اتفاق نمی‌افته. امیدوارم که بحثمون برای همه کاربردی و اثر بخش بوده باشه.
و نکته طلایی اینه که از داده‌های شخصیمون در فضای سایبر حفاظت کنیم.
100%. بله.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر نیستانی، عزیزانی که در برنامه امروز افق روشن به عنوان کارشناس حضور داشتم و جا داره که از تک تک شنوندگان همیشه همراه افق روشن هم تشکر کنیم. امیدوار هستیم که از طریق افق روشن به ارتقای دانش سواد رسانه‌ایشون کمک کرده باشیم.
سپاسگزار از شما و همه همکاران.
به اتفاق شما و همکاران گرامی با شنوندگان محترم افق روشن هم خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ. Thank you.
و اینک بهاری نو.
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشاءالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
سبز، سفید، قرمز.
شبکه ورزش مسابقه یکسر. قهرمانان نمیمیرن. با شرکت در نظرسنجی مسابقه انتخاب برترین های قرن ورزش ایران، حامی قهرمانان خود باشین. فقط تا 31 فروردین فرصت دارید تا در هر بخش منتخب ورزشی رأی دادید و قهرمان قرن خود را انتخاب کنید. مسابقه یکسر.
مدال قرن. برهمرضا تختی 301، رسول خادم 302، حسین رضازاده 303، جعفر سلماسی 304، حمید سوریان 305، هادی سایی 306، تیمور قیاسی 307، عبدالله موحد 308، زهرا نعمتی 309، محمد نصیری 310، محمود نامجو 311. کد گزینه مورد نظر خود را به شماره 3003 پیامک کنید، رأی خود را ثبت کنید.
مسابقه یکسر. فقط تا 31 فروردین فرصت دارید تا در هر بخش منتخب ورزشی رأی دادید و قهرمان قرن خود را انتخاب کنید. شبکه ورزش، حامی قهرمانان ایران زمین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تهران مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
با اعلام ساعت 10 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت.
مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از روند رو به افزایش مبتلایان به دیابت بعد از همه گیری کرونا خبر داد.